گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، خوبین؟ توپ؟ خوشحال؟ نه؟ ای بابا چی شد؟ نگرانتون شدم یهو. تو رو خدا بگین من قلبم ضعیفه ها. جان؟ میگن چی؟ تو گوشی بگین بهم لطفا. خب؟ نه اذیت نکن. 13 میلیون؟ خیلی ها، کلا 80 میلیونیم. یا خدا، میگن که 13 میلیون جوان مجرد ایرانی از سن مناسب ازدواج گذشتن. آقا زمان ما میگفتن 2 میلیون دختر ایرانی دم بخ موندن بی شوهر، یعنی خودمونیش میشد این که تعداد دخترای جوان از تعداد پسرای جوان بیشتر بود. اینا از اون موقع همینجوری تا الان موندن بی سر و همسر، ظاهرن تازه تعدادشون هم زیاد شده. البته خب به ظاهرن بر بچه‌ها تو ایران جدیدن خیلی وقعی بر عقد و عروسی و این حرفا نمینهند و فقط دیگه فوکوس کردن رو خود مسئله چیز دیگه. آره ازدواج خالی و همونه ازدواج، نه اشتباه نکنین، ازدواج رو بدون عقد و این مسائل هم میشه انجام داد. منظورم شب بخیر خوش خالی و اینا و فلان و این برنامه ها بود. بله آره، خشک و خالی که نه، همون یعنی خالی خالی، یعنی آره بدون ثبت و ضبط و این برنامه ها دیگه. حالا خیلی وارد جزئیات نمیشیم، گیرم ندین دیگه. قضیه اینه که هیچ کدوم از این 13 میلیون نفر جوان از سن مناسب ازدواج عبور کرده و به قول خودمون عذب دنبه تله نمیدن ناقله ها دیگه. همینجوری شب بخیر و بازم شب بخیر، همینجوری هی شب بخیر بدون هیچ گونه عاقبت بخیری به قول مامان بابا. البته بگم ها، گفتن این 13 میلیون از سن مناسب ازدواج عبور کردن، یعنی یه ذره سنم که بره بالا هنوز میتونین به شکل نامناسبی یه جایی بالاخره دوباره جفتمو پیدا کنین. البته گفتم خیلی‌ها جفترم پیدا کردن ولی هر دو فقط شب بخیر. آقا این حرفا رو بیخیال، شب بخیر بگیم بره حالشو ببرین، 2 روز دنیا این حرفا رو نداره که. والا اینا رو بگذاریم. آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، از فردا اینجا در خارج این خارجکی‌ها خودشونو هالووین کش میکنن، یعنی همش کدو تنبل می‌بینی و داس و عره و خون و زامبی و وحشت و این حرفا. حالا راجع به هالووین تو برنامه بیشتر حرف می‌زدیم، ولی الان یه سوال دارم ازتون، گوش کنین لطفاً دوستان عزیزان، گوش کنید آقا، سوال دارم. میدونید که ویژگی این ایام هالووین اینه که لباسای عجیب غریب میپوشن که بهش میگن مثلا کاستوم، و همه جا سعی میکنن یه وحشت خنده‌دار ایجاد کنن. یعنی وحشت هست منتها از جهت شوخی و خنده و سرگرم شدن و اینا، نه از جهت مثلا داعش مایش و اینا نیست. حالا ما میدونیم تو ایران خیلی از مردم اصلا رابطه خاصی با هالووین ندارن و بعضی هم خوی مهمونیای میگیرن و توش لباسای خنده‌داری میپوشن و عیش و نوش و شب بخیری هم فراهمه و یعنی کلا ما همیشه دنبال بهانه ایم دیگه. حالا سوال من امروز از شما اینه، در ایستگاه پنجشنبه از شما سوال میکنیم، بیایید تصور کنید که شما به یه مهمونی هالووین دعوت شدین. تصور کنید به یه مهمونی هالووین دعوت شدید، میخواید لباس هالووین بپوشین، یعنی لباسی که حالا هم خنده داره هم یه جوری ترسناکه. چی میپوشین؟ چی میپوشین تو این مهمونی تخیلی هالووین؟ ها، من حدسم اینه الان اگه قرار بود ملت از این کارا بکنن تو ایران، ماسک استاد سعید طوسی، قاری اهل حال و تجاوز و اینای بیت رهبری، پرطرفدارترین ماسکی بود که تو هالووین استفاده میشه. اونایی که نمیدونن حالا سعید طوسی کیه و چی، حالا میگم داستانشو. آره یه عده ممکنه ماسک این عمو طوسی، عمو سعید طوسی رو بزنن خلاصه، ولی حالا شما چه میدونم مثلا شاید با هیبت حاج احمد خاتمی هم حال کنید، هالووین دیگه باید ترسناک باشین، یا چه میدونم شاید یکی دلش بخواد بشه مثلا سردار قالیباف، یا یکی بشه محسن رضایی در حال ثبت نام تو انتخابات بعدی، حتی مورد بوده علاقه داشته کسی بشه استاد حسن عباسی، آقا حتی دیده شده سینماییاش، علاقه به تنپوش استاد فراستی هم نشون دادن. آره اصلا اشکالی نداره، اینا همه در این هالووین تخیلی آزادین، شما هر چی میخواین بپوشین. گشت هالووین هم نداریم که کسی رو بگیره چون تخیلیه، پس شما یه زحمت بکشین، یه توکپای وقت کردین، زحمتی نیست، برید سمت وسایل پیغام نویسی، کامنت گذاری یا پیغام گذاریتون که میتونه قسمت به هر حال ضبط صدای اپلیکیشن رادیو پس فردا باشه، یا تلفن‌های 20420-22-11-24-133-163، و از این طریق به ما بگید که اگه می‌خواستین در یک مهمونی هالووین تخیلی مشارکت داشته باشید چی می‌پوشیدید، یا بهتره بگم کیو می‌پوشیدین که هم ترسناک بشین هم خنده‌دار. خیر ببینین انشالله دیگه، حاج سعید طوسی بیاد به خوابتون، میگم بابا قضیهشو گیر ندین دیگه، عجبا با علم الهدا محشور بشید اصلا. بازم دعاتون کنم یا بسه؟ خب میگم بسه ظاهرا. بگید دیگه نظراتون رو، منتظرتونیم در ایستگاه پنجشنبه ششم آبان ماه 95 از همین جا، یعنی رادیو فردا، تا ساعت 7 عصر. برو بریم گامنو جان، برو بریم اکشن اکشن.
فرشی جان تو داش این پرسیدن داره عزیز دلم،
تابلو خود پنجشنبه رو نیمه وقت سر کاریم، بعدش برنامه شما شروع میشه، بعدش هم که تمام شد دیگه شب بخیر.
صدای که میشنم گام نور از باندا در حال پخشن، کاشن بچه های پشن پس کوشن، حساس این سیچویشن، اگه خواستین لاغر بشین براتون داریم آپشن، فقط میتونین برخصین، لازم نیست ترین ساکشن، این آهنگ با گیر داره هستش خیلی واسه تو خشن، در بری توی کپشن میرسندت حتی لایشن، حالا کالا به کالا من میخونم شماری اکشن، اینجا دستا به بالا همین یک دو سه حالا اکشن.
سلام فرشید جون، بازگشت غرور آفرین تو با یه برنامه جدید و یه تیم تقریبا جدید به تبریک میگم، البته چند تا بازیکنای قبلی هم هست چیزی ها، ولی نشونه‌های خوبی گرفتی، امسال هم مثل 6 سال قبل بازم تیمت قهرمانه، با امید قهرمانی تو آسیا و اروپا همه قاره ها.
جوری میخوام بپرین، فکر نکنین دکورین، خالیشین بگیرین بشینین، یا همون ساتیسفکشن اگه بهتون گیر میدم، یا که روتون شیلیدم واسه این فس نشین، زبانم لال نشین اکشن، انرژی بگیرین راجک جاک بیس، انرژی بفس فیس تو فیس، انرژی که باشه از هر حیس، سبقت بگیم مثل رئیس ریس، رخت و تقلید که گوپی فیس، پیدا کن یک مناسب کیس، یه لحظه وایسا یه لحظه بیس.
الان من دارم از شما میپرسم اونجا چی کار میکنی وقتی آقاتون احتیاج به جوانان نخبه مثل شما دارین؟ پاشو بیا فکر کن زندانباناتون دلشون براتون تنگ شده.
به خانما همه برپا زود بده با من بالا، حالا دستا وستا، حال نداری ردو بلستا، حالا ولوم بده به دستگاه، همسایه
میسایه بهتر کن با توش کار گوشی گوشی چی داری گوشی با داره چی داری آبو چی میاد چی از کلونه ورساچی تو برو بس کن نمیخوره تو ساله یاری اجباری جده کونگی من فجاری
آهنگایی که توی سری جدید برنامه میذاری بسیار بسیار عالی شدن.
صد ساعت هم باشه گوش میدیم آقا فرشید.
اعصاب مصابم ندارم آقا.
You wanna do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن منو تو با هم پنجشنبه تو مهونی.
پنجشنبه؟
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی.
اوکی.
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی.
او مای گاد.
میگی چشما تو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در بیری.
I know.
اینجا ایستگاه پنجشنبه است.
سلام، خوبین؟ خوشین؟ امیدوارم که تا این لحظه روز پنجشنبه خوبی براتون بوده باشه. هفته گذشته ازتون پرسیده بودیم با توجه به اینکه وزیر بهداشت گفته بخشی از تصمیم گیرندگان کشور اختلال روانپزشکی یا حالا روانی دارن، به ما بگید بهترین و بارزترین اختلال روانپزشکی که در یک مقام مسئول دیدید کدوم بوده. خیلیاتون تماس گرفته بودید و جواب داده بودید که با هم یه قسمتی از این جواب‌ها رو می‌شنویم.
این بیماری هست به نام اسکیزوفرنی که جامعه اسلامی امروز و همیشه بهش گرفتار بوده و اون وجود انسانیه که وجود نداره معمولا.
البته شاید هم تحقیقاتش کامل نشده ها، در مورد بعضی ها تحقیق کرده به این نتیجه رسیده، به دلیل این که ببین بیا بالا شروع کنیم. اسکیزوفرنی که بدترین بیماری روانیه.
استاد قاضی پور نماینده ارومیه است تو مجلس که در مورد ورود زنان به مجلس گفته بودش که مجلس جای مرد و جای زن نیست و اینا رو میارید تو مجلس.
با سهلنگاری و عدم توجهش و کمترین تعهدیشون رو رها کردن و به سفر نوروزشون رفتن. باید گفت که ایشون سرشون به جای خورده.
که مانع برگزاری کنسرت ها میشن و شادی و موسیقی رو ضد دین معرفی میکنن. ولی فکر نکنم این با یه بسته قرص خارجی هم حالشون خوب بشه. یه فکر دیگه ای باید براشون کرد.
و همونطوری که فرشید هم توی قسمت قبلی برنامه بهتون گفت و ازتون خواست، سوال برنامه امروزمون اینه که اگر شما قرار بود توی مراسم مهمونی هالووین تخیلی شرکت کنید، چه لباس یا ماسکی رو انتخاب میکردید که هم وحشتناک بشید هم خنده‌دار. بنابراین لطفاً به همون بگید شما در این هالووین تخیلی و تصوری چی میپوشید تا بقیه جهانیان هم از قدرت وحشت آفرینیتون مطلع بشن. در ضمن میتونید از طریق ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com یا تلفن‌های 20420-22-11-24-133 و 163، اپلیکیشن رادیو پس فردا و یا صفحه فیسبوک ایستگاه پنجشنبه با ما در تماس باشید و برامون کامنت بگذارید.
میخوام دست تو بگیرم پیش تو بشینم حس کنم نفس تو، منو دنبالت میکشونی و میبری قلبم و دادم دست تو. چرا باد دلم بیرمی اینو نمیفهمی که دلم اسیرته، رنگ زندگیت میشم هر جوری بگی میشم تا دلم درگیرته. پس بیا دیگه با ما، من که فکر فردا، منو دیگه تنها نذاری تو رویام. وای دلم یه حالی داره، کنار تو عاشق بودم چه حالی داره. وای دلم وای ای دلم این دل ساده قلبشو دست تو داده چه بی اراده جا بده دل به دریا بده من که دل تو دلم نیست میخوام بمونی با خودم عاشق تو شدم این که دست خودم نیست بیا قلبم رو حس کن و دوری و بس کن و این که عشق هوس نیست میخوام بمونی کنارم خیلی دوست دارم بدون تو نفس نیست پس بیا دیگه با من که فکر فردا منو دیگه تنها نذاری تو رویام وای دلم یه حالی داره کنار تو عاشق بودم چه حالی داره وای دلم این دل ساده قلبشو دست تو داده چه بی اراده شو دست تو داده چه بی اراده
خب خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا احتمالاً با روشنگری هایی که رسانه های فارسی زبان جاسوس و وابسته و مستکبر و استعمارگر و تجاوزکار خارج از کشور انجام دادن دیگه خیلی از شما حداقل اسم این حاج سعید توسی قاری معروف بیت رهبری و دست گلای تجاوزی شو دیگه شنیدید دیگه. حالا من عرض میکنم ماجرا ظاهرن از این قرار بوده که 5-6 سال پیش این حاج آقای توسی به قصد آموزش قرآن یک سری از نوجوانهای پسر رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و این نوجوانهای بیچاره هم رفتن شکایت کردن به قوه قضاییه، منتها قوه قضاییه این شکایت رو به قوزک پاش هم حساب نکرده. مثلا میتونیم شرح یکی از دستگلا این آقای توسی رو از زبون یکی از قربانیاش الان با هم گوش کنیم، فقط با این تذکر که بهتر اگه بچه‌ها دور و برتون هستن یه دقیقه گوششون رو بگیرین تا شب دوچار کابوس عمو توسی نشن. آره گرفتید گوش بچه‌ها رو بگیرید دور کنید، الان این آقای توسی خورده مشکل زاستی میدونی. بله پس یه بخشی از صحبته یکی از قربانی‌ها با تلویزیون صدای آمریکا رو بشنویم. ماجرا از این قراره که آقای توسی این بنده خورا خدا رو در سن 12 سالگی، همین دوستی که الان صداش رو میشنوین، در سن 12 سالگی ایشونو برداشته با خودش برده خارج از کشور به بهانه مسابقات قرآن، بعد اونجا توی هتل به جای اینکه دو تا اتاق بگیره یه اتاق میگیره برای خودش و شاگردش و اینم باقی ماجرا.
من رفته بودم اونجا تو حمام دوش بگیرم، بعدشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد لخت درو بست اونجا، بعدن گفتش که یا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمعز کننده بود اینا، هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعدش این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن.
بله این بند خدا و چند نفر دیگه ماجراهای متعددی در این باره به رسانه‌های مختلف استکباری گفتن، منتها حالا برای اینکه شما مجبور نشید گوش کوچولوها رو بگیرید و اینا دیگه ما ادامه نمیدیم بیشتر از این، منتها نتیجه ماجرا اینه که از این آقای توسی چند بار به مسئولین بیت رهبری شکایت میشه، ازش چند تا توبه نامه و غلط کردم نامه و اینا گرفته میشه، بعد همین قربانیاش چند بار صداشو ضبط میکنن در انجام در حین انجام این کارها، و بعدم 5 سال پیش همه این مدارکو جمع میکنن میبرن قوه قضاییه ازش شکایت میکنن و منتهی به اتفاقی که میفته اینه که تو این 5 سال مثلا 600 تا منتقد نظام و فعال سیاسی و روزنامه‌نگار میرن زندان، منتها بند کفش آقای طوسی رم کسی نمیتونه مثلا بینه میگیره مثلا یه گره بزنه حداقل. به قول آیلو توی توییتر توییت کرده بود شما یک لحظه تصور کنین قضیه طوسی در یک کلاس موسیقی رخ داده بود، الان قیامت بود، عروج روحانیون توییتر پیشکش. یا مثلا روشنک گفته بود توی توییتر این کفن پوشان تجمع کنندگان جلوی سالن کنسرت ها، خانواده های ناراحت شهدا، مراجع نگران دین و عاقبت مسلمین کجان پس سر قضیه طوسی ناراحت نشدن؟ بله، تازه همین دو سه روز پیش بالاخره حاج آقای اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه اومد گفت که در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. منتها در ادامه استاد اژه‌ای زحمت کشیدن گفتن که مورد دیگه اتهامی ایشون تشویق به فساد بوده و در این مورد هم ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود که ظاهرا می‌بینین دیگه خیلی می‌بینن دیگه خیلی زایه شده مسئله و اینا، این تجاوز شدگان نابکار بی جنبه رفتن ماجرا رو به اون رسانه‌های بی‌تربیت خارجی گفتن و برملا شده. اینه که دادگاه قرار منع تعقیب رو نقض کرده و حالا ان شاءالله یه ذره که آب از آسیاب افتاد اونم دیگه لغو می‌کنن تا یه وقت خدای نکرده کسی فکر نکنه می‌تونه دامن پاک و منزه قاری قرآن بیت رهبری رو لکه‌دار کنه. بله، تازه بعدش حاج آقا صادق لاریجانی اومد به میادین و فکر میکنید چی گفت؟ نه فکر میکنید چی گفت؟ گفت پدر متجاوز رو در میاریم؟ گفت نظام اسلامی اصلا تجاوز به نوجوانان رو تاب نمیاره؟ یا از اینکه یه نفر بچه های مردم رو اینجور له کرده اظهار تأسف کرد؟ نه خیر عزیزان دوستان، داریم در باره حاج صادق لاریجانی حرف میزنیم و نه برگ چغندر. ایشون به شدت به شاکی های این پرونده، یعنی نوجوانایی که بهشون تجاوز شده، توپید و خواستار برخورد با اونا شد. چرا؟ به خاطر اینکه خب نذاشتن بهشون تجاوز بشه؟ منظورت این؟ نه، یا مثلا ادای یه سری افراد حساس هم به قول شما جوونا ادا تنگا اینا رو در آوردن واسه تجاوز کوچیک؟ نه بابا، به خاطر اینکه رفتن با رسانه‌های صفاک بیرون از کشور مصاحبه کردن، برای همین توپیده بهشون خواستار برخورد با اونا شده. بله بابا، یه تجاوز دیگه، چرا انقدر بزرگش میکنید شما؟ مگه تو کهریزک تجاوز نشد چی شد؟ زمین به آسمون رسید؟ آقا سعید مرتضوی عامر اون ماجرا همینجوری راست راست داره میگه دو قرتونی میشن باقیه. من نمیدونم بعضی چرا اصلا جنبه یه تجاوز کوچولو رو ندارن. تجاوز دیگه. راستی دقت کردید سعیدای ترسناک نظام چقدر دارن زیاد میشن؟ سعید امامی، سعید مرتضوی، سعید طوسی، خدا سعید بعدی رو بخیر کنه واقعا. بله او ما هم اینجا سعید داریم، ما حواسان نبود.
آیا نگران به گناه افتادن بچه های خود هستید؟ آیا از اینکه کودکانتان با تعالیم قرآنی بیگانه بمانند در هراسید؟ آیا نمیدانید به فرزندان خود چطور قرآن آموزش دهید؟ مؤسسه آموزشی عمو طوسی زیر نظر بیت رهبری در خدمت شما.
بسرم چقدر تمیز شدی؟ کی رفتی همون مگه؟
بابا جون خب ما کلاس قرآنمون تو همون برگزار میشه، اما طوسی میگه اینجوری هم روحمون تمیز میشه هم جسممون.
عجب چقدر جالب.
با مؤسسه آموزشی عمو طوسی پسر بچه های شما تعالیم مذهبی را در بهترین و عجیبترین موقعیت های زندگیشان فرا خواهند گرفت. مؤسسه آموزشی عمو طوسی به پسر بچه های 10 تا 14 سال شما تخفیف ویژه خواهد داد و بهترین اعضا نیز پس از طی مراحل مصاحبه و معاینه با نظر مساعد استاد طوسی به صورت رایگان ثبت نام خواهند شد. عمو طوسی دوست خوب پسر بچه ها.
Allez, allez, allez.
aller. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez.
شو قرض میکنم، اونو تنم میکنم چون خیلی واحد داره و بچه ها احترام میذارن.
بله خیلی متشکرم. سوال کردیم این هفته از شما که شما فرض کنید در یک مهمانی تخیلی هالووین دعوتید و به اون بگید که در این مهمانی تخیلی هالووین چه لباسی میپوشید یا کیو میپوشید، اینطوری بهتر بگیم که وحشتناک بشید هم خنده دار. مثلا گفتیم بعضی ها ممکنه که ماسک سعید توسی بخوام بزنن، بعضی ها نمیدونم آقای احمد خاتمی هستن، برای خیلی هستن دیگه. حالا ایشون هم اینطوری گفتن، نمیدونم حالا چه جور لباس آخوندیشون مند نظرشون بود، امام سیاه یا سفید یا مثلا عبا شکلاتی یا عبا چفیه یا لباس آخوندی هم ایشالله اگه قسمت بشه واردش بشه خودش دنیاییه. خلاصه آقا بگذریم از این حرفا، بریم سراغ اولین ایستگاه این هفتمون، ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا با کیوان حسینی.
سلام و خسته نباشید، من از استرالیا تماس میگیرم. خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و اینکه مرسی از آقای کیوان حسینی که اینقدر در مورد انتخابات آمریکا خیلی واضح و ساده صحبت میکنم. من خیلی لذت میبرم چون که قسمت های مختلفی داره که من گوش میکنم به برنامهتون. موفق باشین و پاینده. خدافظ.
قربون شما، شما موفق باشین. کیوان ببین،
سلام بر شما، سلام بر این شنونده خوب و باقی شنونده ها. خیلی ممنون که زنگ زدین، واقعا خوشحالم کردین و بازم زنگ بزنید، انرژی میده به ما.
آره واقعا این تلفن ها به آدم انرژی میده. و امروز هم باز میخواییم بریم با کیوان حسینی سراغ انتخابات آمریکا. و کیوان، یه مهمونی برگزار میشه به اسم ال اسمیت. من خیلی راجبش نمیدونم، میتونی اصلا داستان این مهمونی رو بگی و اینکه چیه و چه اتفاقایی میفته و این بار در این هفته گذشته خانم هیلاری کلینتون و آقای ترامپ هم در این مهمونی بودن و حواشی داشته برامون بگو ازش.
آره، در تقویم انتخابات آمریکا دو نامزد اصلی دو حزب چندین بار با همدیگه روبرو میشن در مناظره های انتخاباتی، ولی در جریان رسیدن به روز رای گیری یه نقطه پایان داره این ملاقات ها و صحنه هایی که هر دو نفر با هم روش حاضر میشن و اون نقطه پایان مهمانی شام ال اسمیت هست که در واقع توسط بنیاد ال اسمیت که یک بنیاد خیریه برای کودکان کار در ایالت نیویورک فعالیت میکنه برگزار میشه. از سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم برگزار شده این مهمونی و از اونجایی که آقای آل اسمیت خیلی سرمایه‌دار با نفوذی بوده تو نیویورک موفق شده نامزدها رو دعوت کنه، اونا میان و هم صحبت میکنن هم پول میدن. تقریبا از دهه 70 و میگن از دوران نیکسون باب شد که این سخنرانی که دو نامزد میکنن در این مهمانی پایانی از سخنرانی های دیگه شون کاملا متفاوت باشه و یه سخنرانی طنز هست که توش به هم دیگه یه متلک های میگن، با خودشون شوخی میکنن، خودشون یه خود دست میندازن و خب تحریفشون هم تا جایی که ممکنه گوشه کنایه میزنن.
خب چه شوخی هایی شد توی این مهمونی شام بین کلینتون و ترامپ؟
آره جوکای خیلی خوبی گفتن هر دو نفرشون. یک جوری میدونی این رقابت طنزنویسا هم هست این لحظه ای که، چون معلومه اینا رو طنزنویسا نوشتن برای این دو نفر. میتونم بگم با مزه ترین جوکی که ترامپ تعریف کرد جوکی بود در ارتباط با سخنرانی های همسرش که بعد نیست صدای خودشو بشنویم که بخشی از این جوکو داره تعریف میکنه.
بشنویم.
The media is even more biased this year than ever before. Ever. You want the proof? Michelle Obama gives a speech.
آره آقای اوباما، میگم آقای اوباما، آقای ترامپ اینجا میخواست بگه که داره تعریف میکنه که رسانه ها، میدونی مدام اینو تکرار میکنه که رسانه ها باهاش خیلی برخورد خصمانه‌ای دارن و علیهش حرف میزنن.
درسته.
گفتش که مثالی که براتون بزنم این هستش که مثلا میشل اوباما همسر رئیس جمهور بانوی اول آمریکا یه سخنرانی میکنه و همه ازش تعریف میکنن، همه قربون صدقش میرن، همه میگن عجب سخنرانی عالی، ولی همسر من این همون سخنرانی رو واژه به واژه تکرار میکنه و یه دفعه همه میگن آه این چرا همچین کاری کرد که اشارهی بود به سخنرانی که همسر آقای ترامپ انجام داد و توش
ملانی
کاری که کرده بود کپی کرده بود، واقعا واژه به واژه برداشته بود،
همین کاری کرده بود،
ما رو کپی کرد خوند و آره در کنوانسیون حزب جمهوری خواه و خیلی اتفاقا بازتاب منفی پیدا کرد برای ایشون. از اون لحظات خیلی بامزه این مهمونی بود.
خانم گیلال کلینتون هم شوخی کرد توی این.
آره آدم انتظار نداره نه از کلینتون.
کلینتون آدم انتظار نداره.
آره برای همین فکر می‌کنم همین شخصیتی که کلینتون از خودش نشون داده باشه که اونقدر حالا خنده‌دار نبود، یعنی قسمت ترامپ جای خنده‌دار بیشتری داشت، ولی ایشون هم چند نقطه خوب داشت، چند لحظه‌ای داشتش که واقعا میشد خندید و اتفاقا این هم از جمله مواردی بود که کلینتون داشت با خودش شوخی میکرد.
This is such a special event that I took a break from my rigorous nap schedule to be here.
آره اینجا گفتش که این خیلی در واقع مراسم خیلی ویژه‌ای هست، میدونی که من از چرت نیمه روزم زدم اومدم بیام اینجا، اینجا که دی مسخرهش میکنن که یه خورده پیر و شل هست. خب آره بعد در ادامه چیزی که گفت این بودش که شما باید خیلی خوشحال باشین که من دارم اینجا براتون سخنرانی میکنم مجانی، چون من کلی پول میگیرم میرم برای سخنرانیه که باز اینم یه متلکی بود به خودش و ماجرای پولهایی که خانم کلینتون در تمام این سالها گرفته و سخنرانیایی که انجام داده برای مدیران بازرگانی و آدمهای با نفوذ و بانکدارهای مهم شهر نیویورک. اما در همین مهمانی آل اسمیت که خیلی فضا همطور که می‌بینید جوک و شوخی و خنده و اینها بود، رسید به یک نقطه‌ای که به شکل استثنایی این از اون اتفاقات است که تا حالا نیفتاده بوده در مهمانی آل اسمیت که لحن سخنرانی ترامپ خیلی تند شد و یه تا اندازه یه خود جدی و اینا شد و نیشدار
تو همین آل اسمیت که بعد شوخی و بعد کنایه باشه و
بگو بخند و اینا، آره تا اندازه‌ای که بالاخره برخی از حاضرین بو کردن، مسخره کردن، هو کردن آقای ترامپ رو. تیم آریه تیگه صداشو بشنمیم.
We've learned so much from WikiLeaks. For example, Hillary believes that it's vital to deceive the people by having one public policy and a totally different policy in private.
آره بخاطر اینکه خیلی بی سابقه است از اینجا که حتیسایم که اونجا نشستن مردم عادی
میگن الان دقیقا که هوش میکنن.
اینجا داره مسخره میکنه سیاست در واقع نه فقط خانم کلینتون رو بلکه کل دموکرات ها رو در ارتباط با اداره دولت و اینکه چجوری اینا میخوان دولت بزرگتری داشته باشن و در مقابل جمهوری خواها همش اصرار دارن که باید دولت دستش از هر جا کوتاه بشه و بسپره به مردم، بسپره به بازار آزاد، بسپره به بازرگانان و این واقعا همین سیاست های عمومی که داره ازش انتقاد میکنه که میگه از توی این ایمیل ها ما فهمیدیم که ایشون فقط یک دونه سیاست عمومی داره برای دولتش، و اونم در ادامه حالا بعد از اینکه این هو کردن ها تموم میشه میگه که اونم خدمت کردن به همین سرمایه‌داران و بانکدارها هست.
درست.
که باعث شد که کسانی که اونجا بودن خیلی عصبانی بشن، در چند مورد اینطوری خلاصه هوش کرد.
کیوان یه حرفایی هم زده بود ترامپ این هفته که از تک تک زنانی که او را به آزار جنسی متهم کردن گفته که من شکایت میکنم.
این در واقع بزرگترین ضربه‌ای بوده که کمپین ترامپ خورده، و تا اندازه‌ای این هفته میشه گفتش که این چرخه خبری دیگه به انتهاش رسید. یعنی شکایت‌ها انجام شد، تقریبا 20 نفر اومدن تو رسانه‌ها صحبت کردن، نقطه پایان این چرخه خبری هم همین خبری بود که گفتی. درست. این گفتش این انتخابات که تموم بشه من تک تک این زنا شکایت میکنم و تک تک این ادعاهایی که شده همش دروغ هست و تحت هیچ و صرفا به خاطر انتخابات مطرح شده. اینم گفت اصرار داره که این اصلا هیچ پایه‌ای در حقیقت نداره، و البته میتونم بگم که این شکایت‌ها و این ماجرای تبلیغاتی تأثیری هم بر روی وضعیت آقای ترامپ در نظرسنجی ها نذاشته.
الان چطوریه نظرسنجی ها؟ آمار جدید این هفته در چه حاله؟
تا اندازه یه خورده وضع ترامپ بهتر شده.
یه خورده بهتر شده.
آره، یه باید میشه گفته چند درصد و اینها، ولی خب پیش بینی هایی که میکنن و آماری که در میارن همون 85% و همچنان،
یعنی 4-2 هنوز یه گل زده آفساید شده و اینا.
کم و بیش. آره دقیقاً. آره واقعا 4-2 هنوز شانس زیادی نداره. رسیدیم به دقیقه 85، دو گل زدن توی این دقایق باقی مونده خیلی بعید به نظر میرسه به هر حال، اما بازم تیمیه که دو گل زده کار دیگه. یات بایرن مونیخ منچستر یونایتد اون فینال جام دقیقاً دقیقه 90 دو تا گل زد منچستر و بایرن رو از قهرمانی اروپا محروم کرد. ولی 10 سال پیش بود، حالا چون ما خیلی جوونیم اینا یادمونه.
ولی همچنان این آمارهای رسمی و اینها همچنان کلینتون
در سطح هست. نکته مهمتر از نظرسنجی ها و پیش بینی ها اینه که CNN دیروز یه گزارشی داد درباره اینکه در ایالت هایی که رای گیری آغاز شده در تا اینجا خانم کلینتون وضعش خیلی خوبه، و این ایالت‌هایی هستش که به اصطلاح سرش دعوا هست، ایالت‌هایی که قرمز و آبی بودن یا کلینتون یا ترامپ بودنشون روشن نیست. سه ایالت آریزونا، نوادا و کارولینا شمالی که توشون کارولینا شمالی مهمتره با اینکه آرای الکترال بیشتری داره، و در هر سه ایالت CNN میگه در این در واقع انتخاباتی که تا اینجا انجام شده رای گیری پیش از موعدی که اونجا انجام شده بالغ بر 1,300,000 رای ریخته شده، خانم کلینتون خیلی وضعش بهتره. و چیزی که خیلی جالب هست مقایسهش کرده با سال 2012 همین موقع. میگه سال 2012 همین موقع اوباما اینقدر وضعش خوب نبود.
عجب.
و نکته جالب اینه که در 2012 اگه خاطرت باشه نظرسنجی ها میگفتن که انتخابات بسیار نزدیکی خواهد بود، اما وقتی که روز انتخابات از راه رسید آقای اوباما واقعا راحت برد با فاصله. 300 خورده ای آرای الکترال داشت در مقابل 207 آرای الکترال میترامنی.
الان دو هفته مونده به انتخابات، درست؟
کمتر از دو هفته.
کمتر از
سه شنبه هفته دیگه برگزار میشه و چهارشنبه صبح در برنامه صبحانه با خبر تکلیف انتخابات روشنه.
و پنجشنبه هم دوباره اینجا ما
آره، یعنی من یه بار دیگه میام صحبت میکنم، هنوز برگزار نشده، دفعه بعدش که بیام
دیگه برنده مشخص
میام که بگم انتخابات. آره دیگه درباره رئیس جمهور ترامپ یا رئیس جمهور کلینتون.
ممنونم ازت کیوان حسینی رو در کانال تلگرام و در توییترش فالو کنین. تا هفته آینده ممنونم ازت. و کاری میشنویم از کار جدیدی از آقای ابی به اسم دل پوش.
آهای بزار بپوشمه مثل لباس مهمونی، دور سپیدی دست با یا مثل رخت زندونی، انگشتای کشیده تو کش بده تا آخر من، بوسه ی داغم و بگیر تا که نیفت از دهن، شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقتش آریان تر بشم بپوشمه. مزمزه کن زمزمه ما
بزن زخم بزن خانوم، ای مرهم زخمای من خانوم. بسترم ستاره شو خانوم، از سرخوشی فواره شو خانوم. شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقت شقاریان تر بشم بپوشمت بپوشمت.
صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید تا ساعت 7 عصر امروز با شما هستیم به صورت زنده از رادیو فردا. ایمیل ما istgah5@radiofarda.com، تلفن های تماسمون 20420-2211-24-133-163. ازتون سوال کردیم اگر به یک مهمونی تخیلی هالووین دعوت بشین چی یا کیو میپوشین که وحشتناک و اما بامزه بشین. پیام رزی اینجاست. سلام پیام.
سلام میکنم تو فرشید برای بچه های ایستگاه پنجشنبه.
مسئول موسیقی رادیو فردا پیام رزی مهمون ما، البته خودش هم مهمون داره تو مهمون در مهمون.
مهمون در مهمونه. آره وقتمون هم کمه، خیلی پر برنامه هستین امروز. یه گفتگوی مسلماً موسیقایی با دو تن از بربچه‌های یه گروه خیلی شناخته شده و دوست داشتنی. اهمیتشون در اینه که جایگاه موسیقی خیابانی و اجراهای خیابانی در ایران همیشه زیر سوال بوده و این یکی از تنها گروهایی که تونست به عنوان یکی از بنیانگذاران این حرکت به صورت رسمی، کارش اول تو تهران و بعد در شهرهای دیگه ایران به صورت خیالی جدی دنبال کنه در خیابان‌های گوشه و کنار ایران. سالهای سال با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم کردن، از زبون خودشون مسلماً بیشتر خواهیم شنید و در نهایت بدون گرفتن مجوز برای انتشار آلبوم مجبور شدن که از کشور خارج بشن. این گفتگو خیلی داغه. تقریبا یک ساعت پیش با پدرام و پیام ملکوتی بنیانگذاران این گروه من یه گپی زدم، چون
پیام من یادم میاد که من سر اینو بگم برای اونایی که نمیدونن، یه فایلی دست به دست میچرخید، یه جوونهایی داشتن، یه چند تا جوون داشتن توی یک مجتمع تجاری داشتن میزدن و میخوندن که نیروی انتظامی میاد و جمعشون میکنه.
فرشید دقیقاً به همون مربوطه این گفتگوها که کردیم امروز، به همین فایل مربوطه.
یعنی همین
کشور خارج شدن، خودشون این فیلم رو به عنوان یک نمونه از برخوردهایی که باشون در ایران شده پخش کردن. بشنویم با هم.
کیفیت این صدا بده. اینا داشتن می نواختن و می خوندن که نیروی انتظامی میاد و بهشون اینطوری میگه گم شو بیرون. و
من مطمئنم طرفدارای موسیقی در گوشه و کنار این ویدیو رو دیدن، همونطور که میگی میدونن اصلا قصه چه قراره. تنها ویدئویی هم نیست که نشون دهنده این جور برخوردها با گروهای خیابانی. زرد یواش اهمیتشون برای جامعه موسیقی اینه که خیلی جدی این اجراهای خیابانی رو دنبال کردن و خیلی هدفهای متفاوتی داشتن. از زبون خودشون فکر میکنم اگر بشنویم بهتر باشه. این گفتگو چند قسمت داره، تلاش میکنیم که بیشتر این گپ و گفت رو تو این دقایق پیش رو با هم بشنویم.
درود بر شما، سلام میکنیم خدمت شما و تمام شنونده های محترمتون.
من سلام عرض میکنم خدمت شما. من پیام ملکوتی هستم، سرپرست و خواننده گروه موسیقی خیابانی زرد یواش، همون اسلویلو.
ما توی یه خانواده موسیقایی بزرگ شدیم، یعنی یه جوری بود که پدر من نوازنده بود و دوستان نوازنده داشت، حالا نه حالا سازای مثل گیتار باشه و سازای غربی باشه، سازای ایرانی بود. ولی خب توی خونه ملودیکا بود، ارگ بود، کیبورد بود، سازای کوبه همه جور مدل بود و ما مجبور به یادگیری بودیم. یعنی مثل یک خانواده مذهبی که اگه نماز بچه نماز نخونه بده، ما اگه ساز نمیزدیم بد بود.
ما در خیابان‌های تهران شروع کردیم، فکر می‌کنم سال 88 بود من تنها شروع کردم. به کمک پدرام جان گروه رو انداختیم، پدرام اسم گروه گذاشت، لوگو زد، فیسبوک رو انداخت و تصمیم گرفتیم که به غیر از خیابان‌های تهران شروع کنیم شهرهای مختلف رو ساز بزنیم. تور دور ایران گذاشتیم، شیراز، کرمان، کرمانشاه، مشهد، رشت، بزرگترین کنسرت خیابانی ایران رو تو رشت گذاشتیم که متاسفانه 8 روز دستگیر شدیم، 8 روز سازمان توقیف بود.
فرشاد، همونطور که میشنوی زحمت زیادی کشیدن این بچه‌ها. بسیاری این روزها ترجیح میدن به جای یک همچین کار پرخطری که بسیار موانع قانونی هم میتونه توی کشور داشته باشه، برن سراغ انتشار یک تکترانه، برن سراغ یک کاری که بهتر دیده بشن. از بچه ها پرسیدم راجع به این که چرا برخلاف شرایط حال حاضر تصمیم گرفتن برن تو خیابون و با اینکه میدونستن چه سختی هایی پیش رو خواهند داشت رفتند به خیابون های ایران.
ما اولین گروه یا حالا آرتیستای ایران بودیم که قبل از اینکه ترکی بدیم یا ویدیویی منتشر کنیم معروف شدیم و این ما رو متمایز میکنه از بقیه، چون تمام خواننده ها یه ترکی میدن بیرون، ویدیویی میدن یا آلبوم میدن بیرون، بعد معروف میشن. ما اول معروف شدیم بعد حالا ترک دادیم. این یه تفاوتش. حالا چرا اینکه ما خیابون انتخاب کردیم؟ خیابون چند تا وزن داشت ما. اولا اینکه درآمد داشتیم، دوباره اینکه با مخاطب خودمون در ارتباط بودیم، یعنی نفس به نفس باش در ارتباط بودیم و احساس خوبی به ما دست میداد تو خیابون. و اینکه یک کار قانون شکنانه انجام میدادیم، یعنی تو یک کشوری بودیم که همیشه آسیب ما دیده بودیم و اینکه یک کاری میکردیم که خلاف عرف بود، این باعث میشد که اون روح ما خود ارضا بشه که آها یک کاری کردیم که خیلی عرف نداره و قانون شکنیه. این واسه ما خیلی لذت بخش بود انجامه. ما هر سری که اجرا می کردیم، یعنی اینجوری نبود که راحت ساز بزنیم، یه چشمون به خیابون بود و آدم ها رو داشتیم بررسی می کردیم که الان کدوم قیافه مثلا ممکنه زنگ بزن به پلیس، کدوم ممکنه ما رو بفروشه، کدوم ممکنه مثلا مأمور باشه. یعنی فقط ما ساز نمی زدیم، تو خیابون، تو خیابونه ایران مخصوصا اجرا کردن این چیزا رو داره، یعنی شما باید تشخیص بدی که کجا بشینی ساز بزنی که کمترین خطر رو داشته باشه و اینکه اگر گیر افتادی چیکار بکنی، چجوری وسایل جمع بکنی، همه این چیزا بود در هر اجرایی. خیلی وقتا میتونستیم فرار کنیم، تشخیص میدادیم که الان باید مثلا میرفتیم 3 تا 4 تا آهنگ میزنیم، میدونستیم الان دیگه باید سر کلهشون پیدا بشه، وقت جمع کردن رو در رفتنه. بعد وقتا مال مردم گیر میزنن که آقا یه ترک دیگه و اون باید بیشد که طولانی تر میموندیم و گیر میکردیم.
هدف این نبود که یه حرکتی بکنیم که اونا رو به جون خودمون بنزیم یا ما به جون اونا بیفتیم، یا نه، همین که میتونستیم، چون موسیقی از ابتدا هم همین بوده، اذیت و آزار انجام میشده، این یه حالت درونی بود که وقتی این وقت خیابون ساز می‌زدیم یه خوب به ما میداد. حاشیه‌هاش هم وجود داشت که مزاحمت‌ها ایجاد می‌شد از طرف ارگان‌های مختلف، فقط پلیس نه، اون شهرداری بود، بسیج بود. تو اکباتان یه بار اگر من واقعا مردم نبودم معلوم نبود چه اتفاقی واسه من افتاد. در ملای عام متأسفانه ویدئویی هم از این ضرب و شتم نیست.
تقریبا گریز رو دوست داشتن مثل که بر بچه‌های
آره، ولی مثل که بعد از حدود مثلا 10-12 سال این کارو کردن دیگه خورده خسته شدن و واقعا هم این فشارها، گفتگو طولانی تر رو باید بگم که در وبسایت رادیو فردا بعدن میتونن مخاطبان بشنون و بخونن. این قطعاتی از این گفتگو است که امروز ما با هم بخشایی است که با هم دیگه میشنویم، اما واقعا این خستگی ها و فشارهایی که از همه طرف بهشون وارد میشد و اینکه بازی پیش اومد که مجوزی بهشون داده بشه و از اون طرف اجازه اجرای خیابونی ازشون سلب بشه، همه اینا همونطور که باز هم خواهیم شنید دست به دست هم داد تا تصمیم بگیرن که از ایران خارج بشه.
بچه های موسیقی خیابان ایران در حال حاضر مظلوم ترین و محجوب ترین هم. خیلی از بچه ها هستن، خیلی گروه ها هستن، خیلی تکی 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره. تجاوز فقط تجاوز به خاک نیست، تجاوز فقط تجاوز جنسی نیست، به روح و روان آدم تجاوز میکنن. در ملای عام خلاف قانون تمام کشورها موسیقی خیابانی داره، مالیات میدن، بیمه میشن، یعنی چیز عرف در کل کره خاکیه، ولی اونجا وقتی که به خوش ازده میده میاد جلوی جمع فحاشی میکنه، کتک میزنه، سازی تو زحب میکنه، با توهین میبره تو کلانتری یا بسیجا. از هنرمند موسیقی خیابانی تنهاتر و مظلومتر کیه؟ تئاتر خیابانی الان در ایران سنف داره. ما به دفعات مسابقه کتبی و اینترنتی تو ایران گفتم آقا خواهشن یه سنف ما بدیم، خواهشن ما رو آدم حساب کنیم. تلاشای ما به جایی نمی. اگر ما از ایران خارج شدیم به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه جونمون مورد تهدید قرار می‌گیره. علناً تهدید می‌کردن.
من یه نکته اضافه کنم، مشکل اصلی ما این بود که ایجاد شادی می‌کردیم و شادی در ایران جرم محسوب میشه. یعنی ما چون مجرم به این بودیم که مردم رو شاد می‌کردیم.
بله.
به هر حال لحظات سختی رو گذروندن، هنرمندان زیادی تلاش کردند که کمکشون بکنن، رسانه‌هایی بودن که تلاش کردند خبرهایی رو از این گروه منتشر بکنن که یا به سرعت حذف کردن از وبسایت‌ها، یا هنرمندانی بودن که علارغم اینکه دلشون می‌خواست به این گروه کمک بکنن موفق به این کار نشدن. حرف‌های پایانی و هدف‌های دیگه‌ای که این گروه دنبال می‌کرد رو هم فرشاد اگه فرصت داریم با هم دیگه بشنویم.
من خودم سالها اعتیاد داشتم و بعد اینکه پاک شدم کمک تزام گروه رو انداختیم. یکی از اهدافمون بود که یک کمپ رایگان بزنیم، چون موزل تو ایران فقط موسیقی نیست، خیلی موزل است. من به دفعات میخواستم پاک بشم، میرفتم در اون کمپ، کارتون خواب بودم، گفتم آقا من میخوام پاک شم، پول ندارم، راه نمیدادن واقعا، یعنی یه بیزنس شده بود. ما میخواستیم یک کمپ رایگان بزنیم، پدرام پیش موسیقی گیتار آموزش بده به معتادان کارتون خواب بیان به صورت رایگان، و این نیازمند حمایت دولتی و نیازمند حمایت مالی بود، چون ما خودمون مشکلات مالی زیاد داشتیم. گفتیم اگر مجوز بگیریم هم به قول معروف رسمی میشیم، میتونیم لایو بذاریم، کنسرت بذاریم، یه درآمد بهتری به دست بیاریم و بتونیم یه هزینه کنیم که بتونیم یه جایی رو راه بندازیم. وعده وعیدهایی که به ما دادن که اگر در خیابان نزنید ما مجوز انتشار آلبوم میدیم، کنسرت میدیم، حمایت میکنیم، یعنی یه قسمت از پازل این بود، مجوز میگیرید، تهیه کننده، انتشار، آلبوم. ولی همه اینا یه نقشه بود که ما رو کاملا متوقف کنن و بعد از دیگه ما رو به نقطه رسوندن که ما دوباره مجبور شدیم بریم تو خیابان ساز بزنیم. و این دفعه که رفتیم برخود جور دیگه شد،
احضاریه
اومد و ما از ایران فرار کردیم. شخصا یه چشش توضیح و کلانتری و نمیدونم دادگاه توضیح حسلی این چیزها رو نداشتم. اسم گروه ما زرد یوش بود، مثلا شما پیرو به چه مکتی این زرد یوش یعنی چی؟ پیرو به سبز 88 میدونم خواهد اصلا ربطی نداره، این زرد یوش یعنی یه فولکس زردنگی بود این یوش را میرفت و پدرام اون فولکسر دوست داشتیم با اون فولکس ایران رو بچرخیم ساز بزنیم، نشد. حالا اون فولکس اوکی نبود، چرایتش با یه ماشین دیگه رفت، ولی اسم گروه زرد یوش همون فولکس زردنگی بود که یوش را میرفت. موسیقی در ایران مافیاست و یکی از درده من همین آخره همین بود که واقعا چرا شرایط ما پوشش داده نمیشد.
حتی سایت موزیک ما که یه سایت مخصوص موسیقی مجوزدار ایرانه از ما نه پستی توی اینستاگرامش کار کرد، نه خبر درست حسابی از ما کار کرد، نه وقتی ما موزیکمون میومد از ما پست کار میکرد.
ظلمه، واقعا اجحافه. همون کسایی که به ما کمک کردن تشکر میکنن، حتی مخصوصا مردم. اگه مردم نباشن هنرمند هیچی نیست. این مردم هستن که به چه میدن، این مردم هستن که حمایت میکنن. تو خیابون بچه های موسیقی خیابون ایران مردم حمایت میکنن.
بله، گفتگوی پیام رضی با گروه زرد یواش. چرا اسمشون زرد یواش؟
داشت توضیح میداد، الان داشت میگفت ما آرزومون این بود که یک فولکس زرد رنگی داشته باشیم که یواش یواش شهرهای ایرانو بگردیم و به هر حال این اتفاق نیفتاده. من امیدوارم که حالا که از ایران بیرونن این فولکس زرد رو پیدا کنن دنیا رو بگردن و بتونن برگردن دوباره در خیابونهای ایران ساز بزنن تا صدای موسیقی ایرانی و موسیقی اجرای خیابونی گوش ایرانیان برسه.
ممنونیم ازت پیام رضی. میتونین گفتگوی کامل رو روی وبسایت رادیو فردا بشنوید، گفتگوی پیام رضی با گروه زرد یواش.
زرد یواش یک ترانه اختصاصی هم تازگی منتشر کرده، به ما داده. فرصت هست، اگر فرصت هست بشنویم با هم ترانه
جدی.
خیلی وقته با هیچ آهنگی یاد روزای خوش نمی افتم، هیچی تو زندگیم جدی نیست، حتی شعرهایی که برات گفتم. خیلی وقته برای دیدن تو هیچ شوقی ندارم و سردم، وقتی میگم چه با احساسی دوست دارم بگم غرم کردم. با هیچ آهنگی یاد روزای خوش نمیافتم، هیچی تو زندگیم جدی نیست، حتی شعرهایی که برات گفتم. خیلی وقته برای دیدن تو هیچ شوقی ندارم و سردم، وقتی میگم چه با احساسی دوست دارم بگم غلط کردم. عاشق خیلی عاشقم، هر بار آدمای زیادی رو دیدم،
گاهی با عشق رو به راه شدم، اما از انتهاش ترسیدم. این دیگه واقعا غم انگیزه، هیچ قلبت رو مبتلا نکنه، دوست داری شب خوابی صبح زنگ هیچ ساعتی صدا نکنه.